سایر مثل آقای ممیز، دیگرانی که واقعا در داوری شهره بودند، همین آقای خوشخانی که اشاره شد، آقای دسفولی، آقای باهلولی و سایر عزیزانمون، ما چگونه باید ادامه بدیم که تا نسل داوری ما همچنان پرقدرت باقی بمونه؟ شما در کتاب داوری که انشالله خواهید نوشت چیزی مرقوم فرمودید که به اصطلاح از تجاربتون برای آیندگان باقی بمونه که به چه شکلی ما میتونیم صاحب این نسل محکم داوری باشیم؟
خواهش میکنم جناب پیرنانی. فوتبال ما همیشه در سطح آسیا داورای بزرگی داشته که همیشه بهشون افتخار کردیم. این نسل بزرگی رو که شما فرمودید اساتید ما بودن هستیم، ولی الان فوتبال ما به نسبت فوتبال مثلا میگم 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش نسلی که فرمودید تغییر کرده.
دلیلش
شکل و شمایل فوتبال تغییر کرده، تاکتیک های تیم ها تغییر کرده. به موازات این قضیه هم بحث داوری تغییر میکنه. الان ما تو این چندین سال بحث 2-3 نمونه تستای داوری اصلا عوض شد. یعنی قبلا ها مثلا میومدن تست کوپر میگرفتن، داورا رو با تست کوپر آمادگی جسمانیشون میسنجیدن، ولی الان تستای اینتروال و تستای سرعتی هستش، تستای یویو هست، تستای آریت هست. میگم کاملا الان فرق کرده اون فضا. به این خاطر الان داورای ما با بحث تکنولوژی باید برن جلو. اون بحثای سنتی قدیمی متاسفانه دیگه نمیشه. فوتبال
بحث روانی مسئله رو چگونه میبینید؟
بله دقیقا، همه اینا دست به دست هم میده که واقعا شکل و شمایل داوری امروز با شکل و شمایل داوری 30-40 سال 50 سال پیش واقعا تغییر کرده. من مطمئنم الان، من خودم تا 1 ماه پیش داور بین‌المللی بودم که واسه خاطر بحث شرف زمینا تمام شده، ولی من به چشم دیدم و به عینه دیدم که داورای ما در سطح بین‌المللی که میرن خدا رو شکر بسیار بهتر از داخل ما قضاوت میکنه، داخل کشور. چرا؟ چون استرس ها و اون فشارهایی که از طریق مدیا، رادیو، تلویزیون، تماشاگر، این بحث های مختلف روزنامه ها هستش، اون فشارها بیرون نیست و داور با فراغ بال بهتری قضاوت میکنه. من فکر میکنم یه مقدار اختلاف سطح قضاوتی که به نسبت قدیم داریم تا الان، من فکر میکنم الان داوری ما خیلی از لحاظ چجور بگم داوری یعنی خیلی بهتر شده تا به نسبت نسل قدیم. با احترام به نسل قدیم ما که واقعا داوران بزرگی بودن در سطح ایران و آسیا و بازی بسیار سختی رو قضاوت
می‌کردن. اون وقت همین آرامش رو مسابقات خارج از کشور هم به ما میده یا خیر؟ چون من یادم هست وقتی با مرحوم کاظم رهبری داشتم صحبت میکردم، مستثر هستید که ایشون در المپیک 1948 لندن قضاوت کردن.
بله.
من بهشون گفتم که چگونه برخورد شد با شما؟ گفت رفتم وقتی به اتاق داوران دیدم که لباس من آماده است، سوت من، کفشای من و مقدار وجهی که بایستی به من پرداخت میشد همه رو اونجا قرار دادن و بعد وارد زمین شدم. نمیدونم الان هم به همین شیوه با داوران کشورمون برخورد میشه یا خیر.
جان پیرانی، دقیقاً همین حرفی رو که شما میزنید الان هم همینه. ما در برای مسابقات بین‌المللی که میریم، مسابقاتی که زیر نظر فیفا یا ایسی هست، تمام امکانات رو در اختیار داور قرار میدن، چه از بحث البتهشون، چه بحث مالیشون. حالا بگذاریم به خاطر بحث تحریم هاست که الان سری بچهای ما طلب دارن از ایفتی فیفا رو بین اینا به کنار، ولی واقعا همه امکانات رو در اختیار داور میذارن. حالا ما نگاه کنیم در فوتبال کره، در فوتبال ژاپن، در کشورهای همین حوزه خلیج فارس خودمون، الان داورا به صورت حرفه‌ای دیگه دارن کار میکنن.
و چرا نباید در کشورمون ما تعمیم بدیم این مسئله رو؟
این سوال رو فکر کنم از من باید بپرسید آقای پیرانی. اینو باید از متولیان ورزش کشور، نه فقط فوتبال، از متولیان ورزش کشورمون باید بپرسید که چرا واقعا باید ورزش ما اینجوری باشه. ما بیایم امکانات در اختیار ورزشکار قرار بدیم. ما حالا کار نداریم الان، مثلا میگم، حالا نمیدونم درست باشه مطرح کردن این قضیه، ما امکانات رو در اختیار ورزشکارمون نمیدیم. بعد یه کشور مثلا فلان کشور میاد این امکانات در اختیار ورزشکار ما میده، تمام امکانات، حقوق، مزایای خیلی خوب، ورزشکار ما میره برای اون کشور ورزش میکنه، میره وزنه میزنه، میره تکواندو، میره کشتی. بعد ما خدا خیلی انکارم به این ورزشکارمون میزنیم. چرا ما آخه باید اینجور باشیم؟ باید این بهترین امکانات در اختیار ورزشکارمون قرار بدیم. من چند وقت پیش میشنیدم یکی از دوستانمون از المپیک برگشته بود، از المپیک گذشته، المپیک قبلی رو من میگم، هنوز که هنوز گفت به من قول یه آپارتمان دادن که من بیام، به من یه آپارتمان بده. هنوز که هنوز اون قول المپیکش قبلیشون رو محقق نکردن، بازم دارن به من وعده میدن.
حالا به هر حال امیدواریم که در زمینه داوری با توجه به آنچه که مطرح شد انشاءالله شاهد وقوع یک سری تصمیمات باشیم که حتما به سود داوری خواهد بود و از بعد روانی هم اگر بخوایم بررسی بکنیم امیدواریم که تماشاگر ما، مربی ما، سرمربی ما اون احترام لازم رو به داور بگذارند و ما کمتر از به اصطلاح فضای ذخیره بهتره بگیم لطمه ببینیم تا بقیه داخل زمین. ممنونیم از شما آقای علی نژادیان، امیدواریم که موفق باشید و با توجه به تجاربی که دارید همونطوری که اشاره فرمودید در آموزش داوری به سایر عزیزانمون به خصوص جوانها موفق عمل بکنید.
جان پیران خیلی متشکرم، از آقای اصلی هم تشکر میکنم. اگه اجازه بدین من در انتها تشکر کنم از تمام اساتیدی که داشتم، بزرگواری کردن، شاگردیشون رو کردم، انشاءالله همیشه سالم و تندرست باشن. از داورای خوب کشورمون، دوستایی که در کنارم بودن، خیلی تشکر میکنم. انشاءالله شاهد این باشیم که روز به روز داوریمون در سطح خود کشورمون و در سطح بین الملل روز به روز پیشرفت
کنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.
قربون شما، خدا حافظ.
عجیب اما واقعی. شنوندگان عزیز برنامه داورانه سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه و روز جمعه خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشین. من بهنام روانپاد با یه بخش دیگه از اشتباهات عجیب داوری در خدمتتون هستم. در فصل 2010-2011 رقابت لیگ قهرمانان اروپا و در مرحله نیمه نهایی در یکی از دیدارهای حساس، تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید رو در روی هم قرار گرفتند که قضاوت این دیدار بر عهده داور مشهور و با سابقه آلمانی ولفگانگ اشتارک بود. اشتارک در دقیقه 61 بازی پپه مدافع رئال مادرید رو به خاطر خطای شدید روی دنی آلوید از زمین بازی اخراج می‌کنه که این تصمیم داور آلمانی با واکنش تند اعضای کادر فنی رئال مواجه میشه.
Jugador menos y ahí Alves es un especialista. La jugada clave del partido es el mejor ejemplo de las capacidades actorales del brasileño. Pepe disputa con él un balón dividido y su entrada puede ser merecedora de falta, aunque como se demuestra en las imágenes, en ningún momento toca al lateral azulgrana, ni un ligero roce.
در اون زمان مثل حالا کمک داور ویدیویی نبود که بتونه در تصمیم داور تجدید نظر کنه، اما در صحنه آیسه که از گیرنده‌های تلویزیونی پخش می‌شد مشخص بود که پپه و دنی آلویز هیچ برخوردی با یکدیگر نداشتند و تصمیم داور در اخراج کردن مدافع پرتغالی رئال نادرست بوده. در پایان بارسلونا موفق شد با 2 گل رئال رو شکست بده و به فینال رقابت لیگ قهرمانان صعود کنه. در فصل 2012-2013 لیگ قهرمانان این بار در بازی رئال مادرید و منچستر یونایتد یک اتفاق عجیب رخ داد. بازی رفت دو تیم در مادرید با نتیجه تساوی 1-1 تموم شده بود و دو تیم در بازی برگشت در ورزشگاه اولترافورد به مسافه همدیگه رفتن. بازی تا اواسط نیمه دوم با حساب 1-3 به نفع منچستر یونایتد پیش میره و این یعنی صعود تیم انگلیسی به مرحله بعد. بازی به دقایق حساس خودش نزدیک میشد که جونی چاکر داور ترکیه‌ای به شکل عجیب خطای نانی هافبک پرتغالی منچستر رو مستحق کارت قرمز دونست، کارتی که بعدها نشریات گفتن در سخت گیرانه ترین حالت ممکن باید رنگش زرد میشد. نانی از بازی اخراج شد و در کمتر از 10 دقیقه رئالیا گل مساوی را زدن. تنها 3 دقیقه بعد رونالدو گل دوم رو نیز وارد دروازه منچستر کرد تا آرزوی هواداران شیاطین سرخ نقش براب بشه. بازی هم با نتیجه 2-1 به سود رئال مادرید به پایان رسید و منچستری ها از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدن. امیدوارم از این بخش لذت کافی رو برده باشیم. خدا نگهدار.
دوستان، با برنامه داورانه از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. چند پیام بازرگانی بشنوید، بعد در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه.
می میخوام که توستر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه،
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرکن بگیرم،
اثرا بخر 20 قسطه،
اثرا بخر 20 قسطه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز، کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دست باف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری،
همه اینا 20 قسطه،
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تضمین قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
همه رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرا بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی،
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی و با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض می‌کنه.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
داورانه، برنامه از رادیو ورزش.
مهدی آقاوری، داور شهریار تهران، به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز.
حق کشتیگیر ما خورده شده. خیلی از مردم علاقمند رفتن روی در واقع صفحه شخصی داوران مسابقات کشتی، مشکلاتی رو ایجاد کردن.
داورانه را از رادیو ورزش بشنوید. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
بوکسور المپیکی که داور شد، ریچارد استیل، داور مشهور آمریکایی، تجربه حضور در المپیک رو در سال 1964 به عنوان بوکسور داشته. بعد از اینکه تصمیم میگیره از ورزش حرفه‌ای وارد دنیای داوری بشه، داوری رو در سال 1970 آغاز میکنه و تا 2007 هم ادامه میده. این داور 78 ساله 147 رقابت در سراسر جهان رو قضاوت کرده و قاضی دیدار تماشایی بین کارلوس زارته و آلونسو زامورا هم بوده.
Keep your punches up, providing that the fighter is not seriously hurt.
مهارت این داور آمریکایی در داوری باعث شد تا اغلب رقابت‌های بوکسورهای بزرگ نظیر مایک تایسون، جولیو سزار تاوز و دانوین رادیک رو عهده‌دار بشه. ریچارد استیل بعد از خداحافظی از رینگ، باشگاه آموزش بوکس در لاس وگاس رو دایر کرد و کارهای خیرخواهانه رو به نفع مردم کم بضاعت آغاز کرد.
The fighters have to be punished.
ریچارد استیل از طرف نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، به دلیل رد قضاوت در رقابت‌های این کشور در حالی که آپارتاید در آفریقای جنوبی وجود داشت، مورد تقدیر قرار گرفت.
اما تیراندازی با توجه به مواد مختلفی که داره یکی از رشته های ورزشی است که داوری در اون بسیار سخت و دشواره و مسائل حساسی در اون در جریان. دعوت کردیم از سرکار خانم نوروزی، از داوران تیراندازی نوذری ببخشید مقتدر کشورمون، که در این زمینه صحبتی با ایشون داشته باشیم. سرکار خانم دکتر نوذری، حضورتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
درود میفرستم به شما و همین شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خانم نوذری، خیلی خوش آمدید به این برنامه. من فقط یه مختصر معرفی از شما داشته باشم. شما برای جامعه ورزش شناخته شده هستید. خیلی برای من جالبه که شما پزشک متخصص در رشته بیماری‌های داخلی فوق تخصص بیماری‌های گوارشی هستید. آقای پیرانی، واقعا تو این مدتی که ما تو برنامه داورانه با داورامون صحبت کردیم در رشته‌های مختلف، به اصطلاح بیش از پیش متوجه شدیم که خیلی از داورای ما مدارج عالی رو طی کردن. برای ما جای خوشحالی و خوشبختی هستش. خب خانم نوذری عضو تیم ملی بانوان در تیراندازی بودن، داور کلاس آی بین المللی آسیایی هستن و عضویت در کمیته فنی و داوری کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی رو دارن. و یه نکته جالبم تو رزومه ایشون من دیدم، این که رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی کرمان و تهران در مسابقه هنرهای تجسمی و نقاشی هم هستن، که برای من خیلی جالب بود. من این مختصر توضیح رو دادم، اگه خانم نوذری موردی هست که اضافه بکنن تا ما انشالله سوالاتی رو از خدمتشون داشته باشیم.
در خدمتتون خانم نوذری.
خواهش میکنم، از دعوت شما برای حضور در این برنامه بسیار سپاسگزار هستم. اگر سوالی هست در خدمت شما هستم. فکر میکنم با حالا توضیحاتی که در به مرور خواهم داد و حال بیشتر با رشته تیراندازی و به خصوص داوری در تیراندازی آشنا خواهیم
شد. خب رفتید سراغ شکست نفسی و اجازه به خودتون ندادید که بیشتر در خصوص تخصصاتون صحبت بکنید، نه؟
خواهش میکنم. اگر سوالی هست من پاسخگو هستم. به حال سال هاست که در ورزش تیراندازی مشغول فعالیت هستم. در سال 1977 تا سال 1984 من عضو تیم ملی بانوان بودم و این افتخار رو داشتم که به حال به عنوان ورزشکار ایرانی حضور پیدا کنم در مسابقات مختلف. به تدریج دوره‌های پزشکی ورزشی رو من گذروندم و مدرک پزشکی ورزشی و پزشک تیم از سال 1382 به صورت بین‌المللی دریافت کردم. گواهینامه کلاس فنی پزشکی ورزشی در کلاس فنی ورزشکاران معلول در رشته تیراندازی رو از سال 1388 کسب کردم و به تدریج وارد کمیته‌های مختلف در بدنه کنفدراسیون تیراندازی آسیا و فدراسیون جهانی شدم و در حال حاضر هم در خدمت شما هستم با یک سابقه داوری.
بله ممنونیم.
خواهش می‌کنم خانم نوذری، من توی خبرها داشتم که کنفدراسیون تیراندازی آسیا برای قضاوت در بخش‌های تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی از داورا برای ثبت نام دعوت کرده. میشه راضی به روالی رو که در اونجا حاکمه برای اینکه یک کسی بره اونجا داوری و قضاوت کنه رو برام توضیح بدی؟
ببینید، من در رشته ورزش تیراندازی اهداف ثابت و متحرک از سال 1984 فعال هستم. این شامل اهداف پروازی نمیشه.
بله.
توضیحاتی که میدم برای شما و شنوندگان عزیز در تو اهداف ثابت و متحرک هست.
بله.
که خب زمینی که شما باید این مدارک داوری رو داشته باشید در زمینه اهداف ثابت، حالا شامل تفنگ و تپانچه میشه، شما بایستی مدرک داوری اهداف الکترونیک هم داشته باشید. الان سالهای طولانی هستش که اهداف الکترونیک در مدارک تیراندازی و سالن‌های فینال برای مسابقاتی که تحت نظارت فدراسیون جهانی اجرا میشه اجباری هست و داوران بایستی مسلط باشن به نحوه کار با اهداف الکترونیکی. این به این صورت هستش که به حال در یک کشور که قرار مسابقات اجرا بشه، عمده کار رو کشور میزبان قبول میکنه که داورا بیان برای اعلام فرامین میادین تیراندازی و اجرای قوانین. و فقط یک داور محدود به عنوان جوری بین‌المللی در چه مسابقات آسیایی و چه جهانی انتخاب میشن برای نظارت بر اجرا، هم قوانین، هم فرامین و هم رسیدگی به شکایت. اگر اعتراضی اتفاق بیفته این جوری ها هستن که قضاوت میکنن و حتی کشور میزبان باز در هر بخش این حق رو داره که یک جوری بیاد اجرات مستقل معرفی کنه. با توجه به سطح مسابقات از ماها قبل میاد در این موضوع برنامه ریزی میشه، کنفدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی میاد اعلام میکنه که کشورهای عضو بیان تعداد محدودی داور، نهایت یک تا دو داور که فعال باشن مورد تایید اون فدراسیون باشن، میان معرفی میشن که در اون و متعهد میشن که در زمان مسابقه در دسترس باشن. در نهایت این فعال اطلاعات جمع‌آوری میشه در بدنه و کمیته‌های مرتبط کنفدراسیون آسیا یا فدراسیون جهانی، این افراد مطرح میشن و در نهایت یه بسیار محدود جوری انتخاب میشن. یه سری مسائل باز حاکم هستش در انتخاب‌ها. به طور مثال من براتون میگم که مثلا در بازی‌های آسیایی پیش اندونزی که من حضور داشتم و با ناظر فنی کنفدراسیون تیراندازی آسیا 46 کشور عضو داره ولی فقط 33 کشور اومدن در بازی آسیایی شرکت کردن. کنفدراسیون آسیا اومد از بین داورانی که از این کشورهای شرکت کننده کاندید شده بودن اومد مثل جوری ها رو که بازی شاید بودن انتخاب کرد و در نهایت برای بازی های آسیایی برای قضاوت 16 جوری بین‌المللی حضور پیدا کردن و ما 6 جوری از اندونزی داشتیم، در حالی که در برای اجرای کار ما از بیش از 48 نفر از داوران خود اندونزی استفاده کردیم برای اجرای فرامین تیراندازی.
من یه سوال داشتم، سطح داوری ایران در عرصه جهان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ما چقدر داور بین المللی داریم؟ مثلا شرایطمون چگونه است توی بحث داوری تیراندازی؟
ما در کنار حال ورزشکاران تیراندازی بسیار شایسته یا مربیان بسیار شایسته مثل سرکار خانم الهام هاشمی، داوران بسیار شایسته هم داریم که حالا در عرصه های آسیایی و جهانی شرکت میکنن. خب به هر حال یه شرط این هستش که گفتم شما مدرک داوری بین‌المللی رو به دست بیاری، مدرک اهداف الکترونیکی رو هم داشته باشی. در سالهای اخیر بسیاری از افراد حالا اومدن داوری ملی رو دریافت کردن، داوری بین‌المللی رو هم دریافت کردن، ولی در دریافت مدرک اهداف الکترونیکی بدن که یک شرایط خاصی داری، شما باید یک دانش و مهارت کافی برای محاسبه ریاضی داشته باشید که کار کردن با این دستگاه‌های اهداف الکترونیکی خاص است، یه سری مهارت و دانش خاص می‌خواد. ما در این زمینه متأسفانه خیلی داور بین‌المللی که مدرک داوری اهداف الکترونیکی رو داشته باشه زیاد نداریم، انگشت شمارن و خب همین افراد هم باز هر بار تعداد محدودشون برای هر مسابقه کاندید میشن و باز هم شانس بسیار کمی دارن که چه در عرصه آسیا و چه در عرصه بین‌المللی انتخاب بشن.
بله خانم نوذری، این بخش‌های مختلف داوری که ما تو تیراندازی داریم مثل کنترل تجهیزات، امتیازدهی، ناظر فنی، این یه سلسله مراتبی داره؟ یعنی کسی که میخواد ناظر فنی بشه باید اینا رو به اصطلاح این مراحل رو طی بکنه، یا اینکه هر کدوم از اینا یه بخش جداگانه ای برای خودش؟
ببینید همونجور خدمتون گفتم اهداف سابق شما یه بخش تفنگ و تفنگچه هست، هر کدومشون هم یه مجموعه خودشو داره، میدانه 10 متر داریم، 25 متر داریم، 50 متر داریم، 300 متر داریم، هر اونشون یه تکنیک اجرا داره. خب شما بایستی که برای هر رشته و قوانینش رو بدونید. برای یک کسی که میخواد عرصه بین‌المللی فعالیت بکنه باید به هر دو بخش تفنگ و تفنگچه احاطه داشته باشه. حالا میتونه خودش رو در هر بخشی که بدونه که مهارت و تجربه کافی داره کاندید بکنه، ولی در نهایت باید شما اصول کلی رو کاملا بلد باشی که داخل در حتی شما در وقت کنترل تجهیزات قرار میگیری، اگر که شما آشنایی داشته باشی به اهداف الکترونیکی برای شما یه امتیاز ویژه هست، شانس شما رو برای حضور بیشتر میکنه.
خانم دکتر، با توجه به قهرمانان شایسته‌ای که ما در تیراندازی داریم، حتی در سطح المپیک و جهانی هم حضور داشتند، حالا بازی‌های آسیایی به کنار، چگونه میشه دعوتشون کرد که به سوی داوری در تیراندازی بیان؟ با توجه به اونچه که فرمودید که قدری نقصان داریم در گرایش قهرمانانمون به سوی داوری.
من خوشبختانه در سالهای اخیر میگم مثل بسید علاقمند زیادی داشتیم،
یعنی بهتر شد.
بله، ما شرط اولش این هستی که شما فرزش کندازی علاقمند باشی، یعنی کسی که داره ورزشکار هست طبیعتا علاقمند هست، حالا نه ازامن ورزشکاران حرفه‌ای، بال هر کسی که آشنایی کافی داشته باشه با رشته های ورزش و تیراندازی، نه ازامن ورزشکار حرفه‌ای حداقل اصول اجرای کار رو بدونه در یک فرم تیراندازی میتونه بیاد برای کلاس داوری شرکت بکنه. منتها قبلش بایستی حتما که طبق قوانین رو بارها و بارها مطالعه کرده باشه، یعنی وقتی میاد سر کلاس برای بحث بیاد، برای رفع اشکال بیاد، نه اینکه فقط بیاد اولین بار قوانین رو بشنوید. خیلی مهم هست که شما این تجربه و مهارت لازم رو هم در کنار آموختن دانش لحاظ بکنید.
بله.
و در نهایت این مدرک داوری بین اهداف الکترونیک هم بسیار مهم هست. خب حالا خوشبختانه ورزشکاران ما که در واقع در سالهای اخیر با این اهداف به کراس کار کردن و خودشون آشنایی دارن و به هر حال یه امتیاز براشون که میتونن بیان در عرصه داوری هم فعال باشن. من شانسشون رو زیاد میدونم که قهرمانان رو بخوان دوست داشته باشن که بیان در این زمینه فعالیت بکنن.
مگه خود فدراسیون در تقویمش وجود نداره که به اصطلاح دوره‌های مختلف داوری یا مربیگری رو در تقویم داشته باشه تا به این شکل مراجعه کنند درجه 1 و 2 و 3 و بعد آرام آرام پیش بیاند، یا حتما بایستی ابتدا این موارد رو پشت سر بگذارند بعد برای رفع اشکال بیان؟ یا
بله، سلسله مراتب وجود داره، برای اینکه بعد شما باید اول مراحل داوری رو طی بکنی برسی مدرک داوری ملی، بعد برای بین‌المللی شرکت بکنی. این مراحل در همه جا هست.
بله خانم دکتر، من میخواستم از شما این سوال رو داشته باشم که شما از سالها پیش وارد رشته تیراندازی شدید و چند تا مقام کشوری داشتید، آیا از همون موقع این هدف رو که داور بین المللی بشید رو دنبال میکردید، و اینکه اصلا این که شما توی بخش قهرمانی سابقه فعالیت دارید چقدر تو کار قضاوت به شما کمک کرده؟
من اول سوال اولتون رو پاسخ میدم. خب به هر حال حضورم در تیم ملی یک افتخار بود، ولی خب شاید تیم ملی رو میدونید دیگه، بعد شما به صورت متمرکز اکثریت در تهران برگزار میشد، حداقل شما 3 هفته در ماه توی اردوها بودید، خب خیلی فشار جسمی و روانی زیادی تو زمانی که تو تیم ملی حضور داشتم به این وارد شد، یعنی شاید تحصیلی ضربه خورد، زندگی شاید کاری خیلی ضربه خورد. خب متاسفانه نه وزارت ورزش و وزارت بهداشت و ارگانهای زیر مجموعهاش من که حمایت دریافت نکردم، و حتی میگم من در واقع دانشجویی وارد تیم ملی شدم با فارغ التحصیلم عنوان پزشک عمومی، حتی دوران حضورم در تیم ملی من به عنوان پزشک عمومی رفتم، طرحم رو در محرومترین مناطق شروع گذروندم. افتخار میکنم بهش که خود رفتم به همیهنانم محرومم خدمت کردم، ولی میخوام رو حتی در این جایگاه رسیدم هیچ حمایتی نشدم و مجبور شدم تعریف کاری و تحصیلی به خودم مدیریت بکنم، و خب به مرحله رسیدم که دیدم نمیشه و بعد یه جوری شاید مدیریت کرد. این بود که خودم، نه که بگم مربی منو که نامزدش، خودم اعلام کردم که واقعا دیگه نمیتونم در اعضای تیم ملی به خاطر شرایطی که وجود داره نظمی که بایستی رعایت بکنم حضور پیدا بکنم، و حسین گرفتم خیلی جوان بودم ولی باید حرفه داوری شدم، چون احساس کنم خب برنامه این احساس فرزیره، من میتونم خودم انتخاب بکنم که کجا میخوام در کدوم مسابقه شرکت بکنم و برنامه ریزی بکنم. حتی خیلی جوان بودم وارد عرصه داوری بین‌المللی شدم، به عنوان جوانترین داوری بودم که در خیلی از مسابقات مثل بازیهای آسیای دوحه قطر حضور پیدا کردم، یا حتی در سمت ناظر فنی به عنوان جوانترین ها بودم، و خب میتونم جای افسوس داره که بگم مجبور شدم که یه ملی رو برم وارد عرصه داوری میشم، و خب در عرصه داوری هم باز باید بگم که در همه این سالها علی‌رغم بخشنامه‌هایی که وجود داره، از بخشنامه قانونی که وجود داره برای مرخصی ماموریت ورزشی یا حتی حمایت از عنوان ورزشکار کارمند، من هیچ وقت نه از جانب وزارت ورزش نه وزارت بهداشت نه ارگانهای زیرمجموعهاش حمایتی دریافت نکردم، حتی بگم حتی مجبور شدم در جایگاه داوری هم به دلیل زمانی که تداخل پیش میمد و شاید کاری یا تحصیلی، من حتی پیشنهادهایی مثل سمت ناظر فنی رو رد کنم، برای اینکه نمیتونستم اینها رو مدیریت بکنم.
با بعد ما یه نگاهی که به سوابق